Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به ادامه روند بازگشت حجاج افغانستانی از عربستان سعودی، مسائل مربوط به حقوق زنان، هشدار سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در مورد پیامدهای به رسمیت شناخته نشدن این گروه، حواشی صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. همراه من باشید. خب این که برنامه این هفته چوکی داغ از مسئله حج و حاجی صاحب شروع کنیم. شما دوستای عزیز میدانید که مراسم حج امسال تمام شده و بازگشت حاجی محترم هم به کشورهایشان از مدت قبل شروع شده. حاجی افغان هم این روزا در حال بازگشت هستند. فیض محمد مختار رئیس حج و زیارت وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان پیشتر گفت که تمامی حاجیان افغانستان طی مدت 20 روز از عربستان سعودی به کشورشان باز خواهند گشت.
شما میفهمین که امسال به اساس مسائل کرونایی که 2 سال پیشتر بود 2 سال بند بود و امسال در وقت بسیار ناوقت از طرف کشور عربستان سعودی برای کشورهای اسلامی اجازه داد که حاجی های خود ببرن. ما به مجردی که بعد از ماه مبارک رمضان در روزا بعد از عید وزارت ما تصمیم گرفت هیئت هایشان به عربستان سعودی رفت، در داخل افغانستان قرارداد با طیاره شرکت های هوایی قرار گرفت و مسائل تدارکاتی و امکاناتی که در داخل و خارج بود وزارت حج و اوقاف تصمیم گرفت در مدت کوتاه همه را آماده ساخت و شما میفهمید که ما تقریبا بیشتر از 13500 چند نفر حاجی امسال داشتیم. مالخر کل یزی به عربستان سعودی رفتن و مناسک حج به صورت درست و به همکاری پرسنل وزارت ارشاد حج و اوقاف به صورت درست و معقول شود انجام دادن و اولین پرواز به تاریخ 15 ماه ذی‌الحجه آمد. تقریبا تا مدت 20 روز کمتر یا بیشتر ادامه داره و مالخر انشاءالله کل حجاج ما به افغانستان میان. قسمی که پروازها از جده به داخل افغانستان شروع است و حاجیای ما که بعد از موسم به مدینه منوره میرن او هم شروع شده و هر روز حرکتی از اونام به مدینه منوره است و انشاءالله به مجردی که حاجیای ما از جده خلاص شود پروازهای ما از مدینه منوره شروع میشه و انشاءالله حجاج ما مالخه کلش به افغانستان میان.
آقای مختار گفت وزارت حج و اوقاف تلاش کرد تا تمام سهولت های لازم برای حجاج افغانستان فراهم شود.
وزارت ارشاد حج و اوقاف هر امکاناتی که به ارتباط سهولت برای حاجی ها بوده باشد کل آماده کرده. مسائل تعمیرهای ما در جاهای بهتر و خوبتر بوده، مسائل ترانسپورتشان داشته، مسائل در مینا و عرفات بسیار خدمات عالی را برای ازینا کردن، غذا در مشاعر مقدس برشان بوده، در داخل مکه مکرمه هم غذا و مواد و گپا. یعنی قراری که ما از دوستا شنیدیم و راپورای به ما رسیده آجیا هم اظهار خوشی دارن و وزارت حج و اوقاف و هر امکاناتی که در دستش بود برای آجی صاحبا مهیا ساخته.
خب گپ دیگه در مورد حاجی صاحبای محترم ای که رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با صدور فرمانی برای تمام مقامات و مسئولان حکومت که به مراسم حج رفتن دستور داده که از تشریفات پرهیز کنند. در این فرمان حج عبادت و ادای حکمی از احکام الهی خوانده شده و به تمام مقامات حکومت موقت طالبان که بر ادای حج به عربستان رفتن دستور داده شده که به دوستایشان بفهمانند که بیشتر از یک موتر به استقبالشان نیارند. همچنان وسیق یک تن از مقامات بلندپایه دولت موقت طالبان از حجاج خواسته که از دادن هدیه خودداری کنند. ای که از دادن هدیه خودداری کنند خب مشخص است. هدیه و سوغات به کسی نتن که باز کسی نگویه که از مال بیت المال خرج کردن و به دوستای خود هدیه و سوغات آوردن. اما ای که گفته شده برای استقبال بیشتر از یک موتر نیارن یک کمک مبهم است. دیگه چه رقم موتر؟ موتر خرد، متوسط یا کلان؟ موتر سواری، کاستر، تونس، مینی بس، بس یا کدام چیز دیگه؟ در یک موتر که مشخص نباشه چی باشه از 5 نفر تا 100 نفر هم جای میشن دیگه. امی مشخص نکردن نوع موتر یک ذره سوال برانگیز است. هنوز در این مسائل حج و حواشیش هستیم. خبر داریم که بسیاری از مقامات حکومت موقت طالبان هم امسال به حج رفته بودن. یکی از اونا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود که علاوه بر انجام مراسم حج کارهای دیگه هم به نمایندگی از حکومت میکرد. یکی از این کارا دیدار با تعدادی از افغانهای مقیم جده و صحبت در جمع اونا بود. آقای مجاهد در مورد برنامه های بزرگ آینده گفت که پروژه های بزرگی روی دست است.
امارات اسلامی افغانستان تا به حال کارهای بزرگی را که کرده یا در نیت داره، پروژه های بسیار بزرگ را انشاءالله که در قریب آغاز میشه پلان گذاری شده. یکی از پروژه های بسیار بزرگ پروژه تفتی است که شما نامش شاید شنیده باشید. یک پایپلاین گاز، لوله گاز از ترکمنستان تا قندار باز میره به بلوچستان پاکستان باز به هندوستان. این یک پروژه بسیار مهم است که برای افغانستان بسیار حیاتی است. از این کار جریان داره، تمام کارهایش خلاص کرده.
یک رقم گپ میزنین که فقط سر کدام صنف مکتب باشین و در مورد پروژه تاپی صحبت میکنین. سال هاست که در مورد پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان گپ زده میشه و کلگی معلومات دارن. بخش زیادی از کارشون انجام شده. یک مشکل اساسی اما در حکومت قبلی تامین امنیت پروژه بود که میگفتن امنیتشون شما طالب صایبا تهدید میکنین.
در پروسه امنیتی از بحث اولت امنیت رای از درشا و یک تشکیلی برشان موظف شده که اوها تربیه شوند، امنیتشان بگیره و سروی از اون آغاز شده. فاز اول از اون میرسه تا هرات. در هرات هم یک مرکزی داشته میباشه که ولایت های هرات و نزدیک از اون استفاده کرده میتونه از گاز. همچنان فاز دومی از اون به هلمند میرسه، اونجا هم جای استفاده از اون وجود داره. فاز سومی از اون در قندهار جور میشه که اونجا هم باز استفاده گاز میشه از اون و همچنان باز باقی مانده به کشورهای دیگر میره که از او باز ما ترانزیت میگیریم، پول میگیریم. تقریبا در سال 2 میلیارد دلار به افغانستان مفاد داره.
بله مفاد داره، زحمتش دیگرا کشیدن، حالی مفادش شما میخواین ببرین. یه هم چانس شماست دیگر. خیر باشه، یک رقم کنین که به مردم هم چیز برسه. خوی دما بتین.
در پالو از این لین فایبر نوری است که اینترنت قوی و مستقیم به افغانستان میرسه. تا به حال در افغانستان خدمات اینترنتی از طریق ماهواره، از طریق ماهواره کدام اینترنت در افغانستان بسیار قیمت است. هرچی بکنیم اما کرای سالانه یا ماهواره او بسیار زیاد است، او را ما نمیتونیم بپردازیم. از این طریق میتونیم لین مستقیم فایبر نوری را به کشور داخل کنیم، باز تمام کشور اینترنتش بسیار ارزان شود و قوی تر شود. مثل که در دیگه ممالک این هم در این پروژه شامل. چیزی سومی که در این پروژه شامل است خط آهن است. خط آهن به خاطر ریل از ترکمنستان ساخته میشه به کشور پاکستان بود به هندوستان وصل. این سه برنامه در یک پروژه زیر کار است و نزدیک است که تمام کارهایش خلاص کرده که آغاز شود. در چند ماه آینده این پروژه آغاز میشه. یک
دوم چی؟ البته ای دو بود چون اول خود تاپی بود. به هر صورت گفته خودتان ای یک، حال دومشه بگوین.
دوم پروژه تاپ است. پروژه تاپ این پروژه است که از ترکمنستان باز برق میاد. او برق هم با پاکستان و هندوستان میره ولی از طریق افغانستان. این پیسه بسیار وافر برای ما داره و همچنان اگر نیاز بود از برقش هم در افغانستان استفاده صورت میگیره. همچنان یک خط آهن از ایران شروع میشه، حال تا هرات نزدیک از آشار هرات او میرسه تا بدخشان. کشور از این طریق وصل میسازه به چین، هم به چین وصل میشه، تجارت ما را آسان میسازه. و همچنان خط دیگر آهن از ترکمنستان آمده تا انتوی رسیده او وصل میشه، وام میرسه تا بدخشان تا تاجیکستان وصل میشه. این بسیار خط مهم است. از ازبکستان یک خط آهن از طریق بامیان به لوگر پس و ننگرهار وصل میشه به تورخم میرسه. این خط چهارمی است که زیر پلان است، کارهایش تمام است، صرف سروی زیر سروی است و پلان امنیتی زیر کار است. این پروژه های بسیار عمده و مهم است.
بله این پروژه ها بسیار مهم هستند. کلشان کارایشان در دولت های قبلی آغاز و تقریبا تکمیل شده بود، ولی شما هم تو تیار کده استفاده میکنین. تیار خور مردم هستین به خدا، کلشو به نام خود ختم میکنین و فایدهش هم میبرین. اما پروژه مثل اینک هم در نام خود ختم خواهد کردین.
پروژه مثل اینک شاید شما نامش شنیده باشین با یک کمپانی چینایی زیر بحث است. بسیار پروژه کلان است. در عین حال که استخراج مس میشه از اونجا، در اونجا یک فابریکه ساخته میشه به خاطر برق 400 کیلووات 4000 کیلووات همقدر برق داره که از بامیان، از میدان وردگ، از لوگر برقش هم احتوا میکنه و خود به فابریکا هم برق میده و همچنان پروسه کود کیمیاوی هم با خود داره، شو و استخراج خود مس یک فابریکه اضافی میخواد که کود کیمیاوی تبدیل کنه، اون او را هم به ذمه خود داره و اسم مس افغانستان صادر میشه و چین زیر کار است پروسه و انشاءالله کارهای نهاییش ده پروسه بسیار بزرگه. همچنین کارهای بزرگ دیگه هم در زیر پلان است، مثلا یک فابریکه برق در بامیان زیر کار است، برق سنگ زغال. وعده کردن که اگر این برق فعال شد ما از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کدام برق را خریداری میکنیم با ایران، از این نیاز نیست، تمام افغانستان از همینجا میتونیم برق رسانی بکنیم.
خب آقای مجاهد علی، خب افغانای مقیم جده عربستان گیر کردین، هر چی که دلتان میخواد برشان بگوین، به خیالیم که فقط میخواین که از امو پروژه بگوین.
دیگر فابریکا در افغانستان حال فعال هستن، برادران میدونن، آگاهی دارن که 40 فابریکه زاوی آهن دارن در کشور. یک مشکلی که ما داشتیم امارات اسلامی که آمد مواد خام نداشتیم، آهن از افغانستان هنوزم به پاکستان و دیگر جاها صادر میره، قاچاق میره. امارات اسلامی که آمد یک کیلو آهن اجازه نمیخواد افغانستان بده، تمامش پس به خود فابریکا تحویل داده میشه، آنها خرید میکنن از اون چیزایی که آهن است و ضرورت به خود افغانستان داره و سیخ گول و دیگه چیزا را همین چیزا را میسازه. یک معدن بسیار بزرگ آل بین سه کشور به داوطلبی داده میشه در هرات به نام معدن غوریان، معدن بسیار وافد است، تقریبا 140 میلیارد دلار مفاد در افغانستان از یک معدن. تمام کارهای بزرگ این شاره داری پلان است، امارات اسلامی افغانستان متوجه ساخت و ساز کشور خود هست، افغانهایی که در اینجا هستند، در ترکیه هستند، در چین هستند، در دیگر کشورها، دعوت مایی است که تجارتهای خود در بیرون هم دوام بده، ولی بخش از سرمایه را بیارن به کشور هم. در ولایات برشان زمین سازی شده، در کابل برشان زمین سازی است.
توزیع زمین خب ممنوع شده، ولی اگه سرمایه گذارا و کارخانه دارا بیاین و زمین کار داشته باشن برای ایجاد کارخانه، باز چطور میشه؟
قبلا هم شما آگاهی دارین غصب شده بود زمینای دولتی و شخصی، املاک شخصی غصب شده و دولتی هم غصب شده. جلوگیری از غصب صورت بگیره و تصفیه صورت بگیره، توزیع زمین در تمام کشور بند است. ولی یک بری وزارت تجارت اجازه داده شده، اگر سرمایه‌دار ما از بیرون می فابریکه می سازه در افغانستان، یک کار صنعتی می سازه، برای زو زمین توزیع شده. در هر ولایت اگر تجار بخواه، در کابل هم برایشان پارک صنعتی وجود داره، در ولایت مربوط شان هم وجود داره، در هرات، در بلخ، در قندهار، در پکتیا، در ننگرهار، در تمام زونای کشور، در حتی در ولایت هم برای تجار زمین توزیع میشه، اگر کار بکنن فابریکه بسازن در خدمت هستیم، یعنی امارات در خدمت شان، امنیت شان نشه تامین میشه، در تمام امکانات در خدمت شان. پس یک فرصت بسیار طلایی است، فرصت خوب است که افغانان تشویق شان به وطن خود برگردن و زندگی آرام در وطن خود داشته باشند ان شاء الله.
موضوع دیگه که میخواییم در موردش گپ بزنیم بحث زنانه است، همون بحثی که جامعه جهانی خود تکه تکه کدرایی است بخاطرش، اما طالبان میگن که تکه متری چند. موضوع چی است؟ موضوعی است که پس از ممنوعیت فعالیت کارمندای زن در بخش‌های دولتی افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان، این حکومت از کارمندای زن در وزارت مالیه خواست تا یکی از اقوام مرد خود بر انجام کار و وظیفه شغلی معرفی کنند. پس از آن که طالبان در اسد 1400 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، زنان را که در سمت‌های دولتی کار می‌کردند به خانه فرستادند. چند تن از زنان اخراج شده از ادارات دولتی بر روزنامه گاردین گفتند که تماس‌های مشابهی را از سوی مقامات طالبان دریافت کردند که از اونا خواسته شده اقوام مرد خود بر سمت‌هایشان پیشنهاد کنند، چرا که حجم کاری در وزارتخانه زیاد شده و اونا باید به جای یک زن یک مرد استخدام کنند. مقامات طالبان در وزارت مالیه افغانستان هنوز در این باره هیچ اظهار نظری نکردند. هنوز مشخص نیست که آیا زنان از دیگر ادارات دولتی هم درخواست‌های مشابهی را برای فرستادن یکی از اقوام مردشان به جای خود دریافت کردن یا خیر. حالی ای گپ تایید شوه یا نشوه، با اقداماتی که طالبان تا کنون انجام دادن در ارتباط با زنان بعیدم به نظر نمیرسم. اما مسئله ایست که یک زن که در یک اداره دولتی کار میکده و درآمدی داشته و خرج خانه خود میداده، اگه حالی یکی از اقوام مرد خود به او شغل معرفی کنه، چی به او و خانوادهش میرسه؟ اون مرد محترم میایه کار میکنه و پیسگه که خود میگیره و در جیبه که خود میمانه و در خانگه که خود و بر اولادای خود خرج میکنه. او کارمند خانم چی کنه؟ قرار امو تو در خانه بیشینم و امرای اولادکای خود گشنگی بکشه؟ از برای خدا. دیگه ای که او خانم اگه در یک بخش مسلکی کار میکده، از کجا معلوم که در بین اقوام مردش کسی باشه که در او کار مسلکی باشه؟ هر کسی را که معرفی کرد درست است؟ میشم او تو؟ فرض میکنیم او خانم در بخش تکنولوژی معلوماتی کار میکده، بسیار که کوشش کنه در بین اقوام مردش یک نفر پیدا کنه که مثلا در بخش تکنولوژی زراعتی مسلکی باشه. او آدم چه رقم کار ای آدم پیش ببره؟ مهم نیست؟ البته نیست دیگه. ای آدم بیاید در بخش تکنولوژی معلوماتی زمینای او دفتر دولتی را شخم بزنه، باز بذر اصلاح شده یک نرم افزار پاش کنه، او بته، افته او بته، کود کیمیاوی و حیوانی و انسانی بته، باز از کف دفتر بوته نرم افزار برایه و کم کم شاخ و برگ بته و در شاخه چند نرم افزار دیگه برایه و بعد از چند ماه نرم افزارا رو برداشت کنن. اما تو یک چیز خود شد دیگه. آخه چرا یک کاری میکنین که شرایط خنده بیرونیا و شرایط تأسف و گریه درونیا رو فراهم کنین؟ ای چی حال است؟ باز میگین که دنیا باید ما رو بر رسمیت بشناسه. همین تو شما رو بر رسمیت بشناسه آخه؟ خب گپ بر رسمیت شناسی حکومت طالبان شد. ایران بگوییم که سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان هشدار داد که اگر جامعه جهانی این حکومت بر رسمیت نشناسه، آنان به مبارزه خود ادامه میتن. اینال خوب شد، هشدار دادن هم شروع شد. اگر ما را بر رسمیت نشناسین، اینه تو میکنیم. ساتیری خو نیست، هر چیزی اصولی داره، روندی داره. بله، سراج الدین حقانی که به ولایت خود سفر کرده بود گفت 20 سال با امریکا مبارزه کردیم و اگر دنیا باز هم ما را بر رسمیت نشناسه به مبارزه خود ادامه میتیم. وی در عین حال تاکید کرد به تلاش خود برای حل مشکلات مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. آخه چه رقم مشکلات حل میکنین؟ شما خو هر روز مشکلات اضافه میکنین. نمونه ایش همین موضوع قبلی ما درباره بحث زنان و حقوقشان. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان گفت این حکومت در تعامل با جامعه جهانی به پیشرفت‌های دست یافته است. امیرخان متقی در مصاحبه با خبرنگاران گفت اکنون کابل با تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابط خوب و دوستانه دارد.
روز به روز تعلقات ما و شما با کشورهای جهان قوی‌تر و خوب‌تر میشه. شما می‌بینید که حیات‌های خیلی بی‌نفعه جهان کشورهای بزرگ منطقه با کابل می آید و حیاتهای کابل به دیگر کشورها می ره. هرچی تعلقاتی که با کشورهای جهان داریم اونمو تعلق اونمو آمدن و رفتن به شکل رسمی است، ولی که اعلام رسمیت نشده این یک موضوع علایده است که عوامل متعددی داره و ما الحمدلله در او اصلا هم پیشرفت‌هایی داریم.
ما نمی‌فهمم چه پیشرفت‌هایی داشتین در این زمینه. شما خو هر روز دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری را وضع می‌کنین که کار بر رسمیت شناسی شما را سخت‌تر می‌کنه. باز هشدارم می‌تین به جامعه جهانی. گپ دیگه ای که مولوی امیرخان متقی در سفرش به ولایت بدخشان خطاب به مردم ولایت گفت روی رودخانه کوکچه میتوان چندین بند برق ساخت و برق این ولایت را تامین کرد.
امروز که ما نمیدیم به بدخشان و فیض‌آباد اینمی آب کوکچه که دیدیم که هر جایی بود اونجا باید بند بسته شود به خاطر برق، ولی متاسفانه که بدخشان تعالی برق خود ندارد که به همه ولسوالی و به همه مردم برسد. این وجه سببش از این است که از منابع خود استفاده نکرد. ما و شما سالانه 400 میلیون دلار به کشورهای همسایه بل برق میدیم، در حالی که آب داریم، زغال سنگ داریم، باد و هوایی داریم که از او هم برق تولید میشه، ولی استفاده نشده. به این کشور و به این وطن
و این مردم سخت جفا شده برادران.
بله به این مردم سخت جفا شده، بسیار یا به این مردم جفا کردن، هر کس در حد خود. اما گفتن گپ آسان است. شما که از آمدنتان یک سال تیر میشه تقریبا، چی کردین در این زمینه؟ باز خواهد دیدیم که در آینده چی میکنین. دا گز دا میدان. از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گپ زدیم و سفر داخلی که به بدخشان داشت. آقای متقی مدت قبل به همراه تعدادی دیگر از مقامات طالبان به دوحه قطر سفر کرد و اونا دیدارهایی هم با برخی مقامات خارجی داشتند. می‌خوایم ببینیم که گپ چی بوده. بیاین که صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این زمینه بشنویم.
مشکل عمومی‌تونم بگم که پارش تقریبا یک هفته دو هفته قبل در دوحه در جمع نشست های صورت گرفت. جناب وزیر سر خارجه تشریف آوردن، جناب وزیر سر دفاع تشریف آوردن، این نشست های داشت جهت ها و بالخصوص با قطر و همچنان با وزیر دفاعشان و همچنان وزیر خارجهشان. سفر اخیری که صورت گرفت جناب وزیر سر خارجه که آمده بودن، همچنان با آنها رئیس بانک ملی افغانستان و معین همچنان وزارت مالیه و همچنان معاون افغانستان بانک هم حضور داشتن. آنها در این مورد با جهت های مختلف بالخصوص با جهت آمریکایی افراد بودن پای آنها از وزارت خزانه یا وزارت مالیهشان آمده بودند. با آنها نشست ها صورت گرفت و تفاهماتی بود و در این مورد ما میتونیم بگیم که یک نشستی بود که خوشبین کننده بود در آینده، چون در خصوص در مورد آزادی پولهایی که منجمد شده برخی از آنها در این مورد صحبت ها صورت گرفت. به شکل عام روابط دو جانبه و همچنان مشکلات پیش رو که قرار داره در این راستا برای یک حل پیدا کرده بتانیم در این مورد صحبت ها صورت گرفت، بالخصوص در مورد آزادی پولهای منجمد شده. نشست ها و صحبت های بسیار مؤثری صورت گرفت و بسیار واضح بود. خب هر کس بازگوهم برداشت خود دارم.
عالی، نشست ها و گفتگوها که صورت میگیره چه نفعی بر مردم افغانستان داره؟ اوضاع مملکت و مردم بسیار نابسامان است. خودتان هم میفهمین فقر و گرسنگی و بیکاری بیداد میکنه. ضمن این که بعضی مسائل دیگه از جمله مسئله حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان هم مطرح است و گپ بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم هم اما تو سنگک شده مانده.
اگر ما از این نگاه ببینیم که افغانستان به شکل طبیعیش مانند کشورهای دیگری حالتی دارد، طبیعی است نیست، به کسی پوشیده نیست. این 20 سال جنگ صورت گرفته بود، این تحولی به میان آمد که تحول غیر مترقبه و غیر متوقع بود، کسی تصور آن را نداشت، نه جامعه جهانی، نه خود آمریکایی ها و نه کسایی که با آمریکایی ها بودند. این همه چیزی است که طبیعی نیست. این مانا ما نمیتانیم حالت افغانستان را با دیگر کشورهایی که در آنجا تقریبا از 100 سال یا 200 سال از 50 سال بدین سو روابط به شکل عادیش به پیش میرود. اما اگر ما شما ببینیم که در یک تحول بسیار بزرگ به میان آمد، اینجا 20 سال جنگ صورت گرفته بود، اینجا کسانی که در اینجا جنگ کردند و اهداف خود را داشتند و مرسوم افغانستان را با نمای مختلفی از او یادآوری میکردند و بلکه در مقابلش میجنگیدند و فعلا اینجا روبرو نشستن است، روبرو تفاهم کردن است، در مورد موضوعات بحث کردن است. این مورد فکر کنم ما بارها دیگه بحثای داشتیم، بسیار واضح است. بعضی ها هست که تعلق به پالیسی و یا به اصطلاح کارهای داخلی کشور تعلق دارد، به اساس نرمهای بین‌المللی هیچ کسی حق ندارد که در کارهای امور داخلی کشور مداخله بکنه و فرمایش ها بدهد که نظام چیخصم باشه یا نظام چی کارهای را باید بکنه چی کارهای را نکنه.
مسائل حقوق بشری خود تنها تعلق به داخل کشورها نداره و جزء مسائل بین المللی است.
موضوعاتی که تعلق به جامعه جهانی دارند و در روابط که تعلق به جامعه جهانی دارند، این مورد نماست افغانستان گامهایی را برداشتند که 48 کشور نتونستند اهمیتی را که فدا نماست افغانستان به میان آورده. می 48 کشور که در رأسشان آمریکا بودند، دیگر همراهشان بودند و همه امکانات بسیار پیشرفته را در اختیار داشتند، نتوانستند که اهمیت را تعیین کرده بتوانند. علل اقل آنها که میگفتند که جهاد راست افغانی است و دیگر از آنها را نتوانستند که از بین ببرند. اما امارات متحده افغانستان الحمدلله نه اینکه در امنیت داخلی تامین کرد، بلکه بعضی از چالش ها یا مثلا بعضی از کسایی که در اینجا به آنها بس تشویش داشتند، آنها هم تا هنوز الحمدلله صورت نگرفته.
دوستای عزیز، یکی از موضوعاتی که در هفته های اخیر در افغانستان زیاد در موردش گپ زده میشه افزایش قیمت مواد سوختی است و در کنارش افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان که گفته میشه روزانه حدود 10,000 تن زغال سنگ صادر میشه و بعضیا میگن که اگر صادرات همون تو ادامه داشته باشه باز ذخایر زغال سنگ خلاص خواهد شد. و دیگه ای که پاکستان مفتبری میکنه و به قیمت پایین میخره زغال سنگ افغانستانه. ظاهرا قبلا هر تن زغال سنگ 90 دلار بوده و به تازگی 200 دلار شده، در حالی که قیمت جهانی تقریبا دو برابری مبلغ است. ما گفتگویی داشتیم با عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، و ازش پرسان کردیم که گپ چی است.
تقریبا ما در حدود 80 نقطه یا ذخایر طبیعی زغال سنگ داریم در افغانستان. خصوصا از زغال سنگ 63 ذخایرش برای پلانهای بعدی ما و برای پلانهای در زمان مستقبل او را نگاه داشتیم، اما فقط در 17 نقطه کار جریان داره، فعال است. در 17 نقطه مقداری که ما تقریبا تخمین کردیم، از همین 17 نقطه که به دست ما میایه 2 میلیارد و 3.5 میلیون تن، یعنی 2350 میلیون تن فقط ما در اینمی نقطه 17 داریم. معنیش هم است که ما به کافی به مقدار خیلی زیاد الحمدلله زغال سنگ داریم. زغال سنگ همراه ما هیچ مشکلی نیست. اما چیزی که تقریبا از اخباری که ما روزانه داریم، روزانه شاید 10000 تن به پاکستان شاید صادرات داشته باشیم. همین 10000 اگر در همین 17 نقطه حسابش کنیم که مثلا 2 میلیارد و 350 میلیون تن که ما داریم، اگر هر روزه 10000 تن به پاکستان روان می باشه، صادرات می باشه یا صادرات خارجی داشته باشیم، یعنی تقریبا 550 سال در بر می گیره. یعنی ما مقدار خیلی وافر داریم. و اگر همین حساب بگیریم که به 10000 را صادرات به 20000 برسانیم، غالبا که 275 سال وقت شاید در بر بگیره فقط نقطه های 17. اما 63 نقطه برای پلان های بعدی ما نگاه داشتیم. پالیسی ما پروتکشن است، فقط حفاظت است.
شما هم خوب مثل ذبیح‌الله مجاهد از ارقام و مبالغ بالا گپ میزنین، گفته یگان تا کته کته گپ میزنین، اما به مردم چی میرسه؟ و دیگه ای که چرا قدر اصطلاحات انگلیسی به کار میبرین؟ چی ضرور است که مثلا بگوین پالیسی ما پروتکشن است؟ بسیار ساده میتونین بگوین که سیاست ما حفاظت است. آله، در مورد صادرات زغال سنگ توافقنامه مشخص بین وزارت معادن و دولت پاکستان وجود داره؟
یک چیزی که خیلی مهم است، ما با کشور پاکستان و یا همچنان با کدام شرکت پاکستانی هیچ قرارداد عقد ننمودیم. با پاکستانی ها ما هیچ قرارداد زغال سنگ نداریم. ما چیزی که میپروشیم سری سکتور خصوصی، سری افغان های داخلی در داخل کشور برای رفع حاجاتشان، مشکلاتشان که در پاپریکات داره، ما سری آنها میپروشیم، اما آنها باز بیرون میبرن. ما تجارت خود را از دست گرفته نمیتوانیم که شما به پلان کشور ببریش و به پلان کشور نبریش، و به این خاطر ما که چیز میپروشیم او بر تجارت بر سکتور خصوصی خود میپروشیم. وقتی که آنها تقریبا از افغانستان که بیرون میکشن، تمام کاروبارش ای به افغانی صورت میگیره، به هیچ صورت به کالدار، به خاطر از اینکه در این روزا ما و شما میبینیم که کالدار پاکستانی ارزش خود را از دست داده، و به این خاطر هیچ تجار دل خود را سرازی بستن نمیکنه، به خاطر از اینکه خرسند نمیشه با گرفتن کالدار. و در داخل خاک افغانستان تمام تعرفه وزارت معدن و همچنان گمرکات وزارت مالیه و همچنان ترانسپورتیشن، این تمام چیزا از گرفتن از تصدی های زغال سنگ، این کلگی در داخل افغانستان به افغانی صورت میگیره. وقتی که از خط دیورن بیرون میکنه به هر کشوری که میبره، او با ما ارتباط نداره و ما مداخلت کدام میتوانیم. و چیزی که خیلی مهم است، تعرفه در داخلی که ما سر سکتور خصوصی خود میپروشیم، فقط 3000 افغانی ما میپروشیم. 3000 افغانی این تعرفه وزارت معدن است تا 4000. اما وقتی که اونا باز روانش میکنه، صادرش میکنه به خط دوران که میرسانه، تقریبا یک تنش به 280 دلار برایشان میفته.
ولی بخی خود بی‌غرض کشیدین، با هیچ شرکت پاکستانی یا دولت پاکستان قرارداد ندارین. زغال سنگ به تاجران افغانستانی میفروشین، او هم به پول افغانی و به قیمت ارزان. باز اونا بعد از انتقال هر کار که کدن دیگه. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکیدار رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. Thank you.